جواب داد. به او گفت: تو با این علم و کمال چرا اظهار دیوانگی می کنی؟ بهلول گفت: برای آنکه قاضی نشوم. شخصی بر مردی خسیس مدعی شد که من 2 تومان از تو می خواهم. او را نزد قاضی به مرافعه برد. مرد خسیس منکر شد. قاضی او را تکلیف به قسم کرد. مرد خسیس گفت: ایها القاضی، در این شهر کسی از شما امینتر نیست. شما عوض من قسم بخورید تا این شخص خاطر جمع شود. روزی سگی به نزد شیری آمد و گفت: بیا با هم کشتی بگیریم. شیر به او اعتنایی نکرد. سگ گفت: من الحال می روم پیش حیوانات صحرا و می گویم که شیر از من ترسید. شیر گفت: ملامت کردن وحوش را خوشتر دارم از آن که شیران مرا ملامت کنند که چرا شیری با سگی کشتی گرفت. روزی مرد ساده لوحی گوسفندی خریده به خانه می آورد. اوباش تدبیری کردند که آن گوسفند را بی مرافعه از او بگیرند. یکی پیش آمد و گفت: ای فلان، این سگ را از کجا آورده ای؟ گفت: برو شوخی مکن، این گوسفند است. و چون قدمی چند رفت، یکی دیگر گفت: ای فلان، این سگ را برای چه می خواهی؟ مرد ساده لوح گفت: این سگ نیست، گوسفند است. و اما در خیالش وهمی پیدا شد که شاید این سگ باشد. و چون قدمی چند رفت، دیگری به او گفت: متوجه باش که این سگ تو را دندان نگیرد. مرد گفت: سبحان الله، من این را به جای گوسفند خریدم، چون جمعی گفتند که سگ است. آن مرد باور کرد و دست از گوسفند خود برداشت. چون دور شد، اوباش گوسفند را گرفته و کباب کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر، برنامه این مشاهی را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با فرخی سیستانی، یکی دیگر از شاعران نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آشنا می‌شویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می‌زیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابوالحسن علی ابن جلوق سیستانی، متخلص به فرخی، شاعر بزرگ اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی است که از جمله سرآمدان سخن در عهد خیش و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران محسوب می شود. از دوران کودکی و نوجوانی شاعر اطلاعاتی در دست نیست. حتی تاریخ تولد این شاعر پرآوازه هنوز روشن نیست و تنها بر حسب قرائن میتوان سال تولد او را به طور تقریبی مشخص کرد. بر اساس شواهد تاریخی، فرخی چند سالی پس از کشته شدن دقیقی بلخی، زمانی که در اوج جوانی به سر می برده، به دربار چغانیان پیوسته است و هنگام وفات نیز به گفته لبیبی، شاعر معاصر وی، هنوز در شمار جوانان بوده است. بر این اساس میتوان حدس زد که او در حدود ربع چهارم قرن 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی متولد شده باشد. از آغاز حیات شاعری او نیز همین قدر میدانیم که به قول نظامی عروضی شعرهای زیبا میگفته و چنگ نیز می نواخته است. سال وفات او نیز مشخص نیست. پژوهشگران و تذکرنویسان بر اساس مدایح او بر این گمانند که او احتمالاً در سال 429 هجری قمری برابر با 1039 میلادی در قزنین درگذشته است. استدلال آنها برای این تاریخ آن است که فرخی از جمله شاعران دربار غزنوی بوده و مدح آنان را می گفته و بعد از سلطان مسعود که در سال 432 درگذشته است، مدح هیچ پادشاهی از سلسله غزنویان در دیوان او نیامده است. در دیوان او تنها 11 قصیده در مدح مسعود آمده است و این نشان می دهد که فرخی پیش از سلطان مسعود درگذشته است. عزیزان، پدر او یکی از غلامان امیر خلف بانو ابن احمد، آخرین امیر صفاریان در سیستان بوده است. فرخی در جوانی علوم مختلف را فرا گرفت و در نواختن آلات موسیقی مهارت یافت. فرخی در آغاز شاعری و روزگار جوانی از نظر مالی در تنگ دستی به سر می برد و همین امر موجب شد که از سیستان مهاجرت کند. در آن روزگار امیر چغانی که از سوی سامانیان به حکومت امارت چغانیان منصوب شده بود، شاعران و نویسندگان را در دستگاه خود گرد می آورد و ارج می نهاد. فرخی نیز که آوازه ادب دوستی او را شنیده بود، به محضر او رفت و چندی از عمر شاعری خود را به مدح او پرداخت. پس از گذشت 2 سال فرخی به دربار محمود رفت و به مدح و ثنای او پرداخت و از جمله شاعران خاص دربار محمود غزنوی شد، تا آنجا که از برکت اشعار روان و مهارتی که در موسیقی داشت در بارگاه او به ثروت و حشمت فراوان رسید. فرخی تا آنجا به سلطان نزدیک شد که در سفر و حضر در خدمت وی به سر می برد. فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و ساز هم خوب می نواخت. چیر دستیش در موسیقی بر اشعارش تأثیر بسیار گذاشته است. اشعار او آهنگی شگفت‌انگیز دارند. این مایه هنر برای رسیدن او به حیات افسانه‌ای کافی بود. خوی ستایشگری و خوش آمدگویی جزئی از منش فردی او به شمار می آمد. با این خلق و خوی فرخی چشم به کانون قدرت دوخته بود. بنابراین غیر از سلطان هر که را صاحب اندک شوکتی می دید، از وزیران وقت گرفته تا امیر یوسف برادر سلطان محمود و برخی از سران سپاه، همه را ستایش می کرد و صله دریافت می کرد. او در حدود 25 نفر از شاهان، امیران، وزیران و بزرگان عصر را مدح گفته است. 45 قصیده دیوانش در مدح بزرگان عصر غزنوی است. فرخی برخلاف فردوسی و شاعران بزرگ ایرانی همچون ناصر خسرو، سنایی، عطار، مولوی و سعدی هدف اجتماعی خاصی را در زندگی برای خود دنبال نمی کرد و به وضع مردم روزگار خود توجهی نشان نمی داد. برای مثال با استناد به تاریخ غزنوی که فرخی در آن روزگار می زیسته است، می دانیم که اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و پیشه‌وران، در زیر فشار مالیات های سنگین رنج می بردند و محمود غزنوی تمام این مالیات ها را یا صرف لشکرکشی های خود به کشورهای همجوار می کرد، یا در خزانه دولت انبار می کرد و یا به شاعران متملق و مدیح سرا صله و انعام می داد. فرخی با آنکه خود ناظر این ظلم و بیدادگری ها بوده، اما متاسفانه در اشعار و آثارش هیچ اشاره‌ای به وضع اجتماع و مشکلات مردم نکرده است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که در عصر غزنوی بازار شعر و شاعری در دربار غزنویان بسیار گرم بود و بسیاری از شاعران وابسته دربار بودند و در مدح امرا و حکام شعر می گفتند. به همین دلیل در این دوران درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی کمتر سخن گفته شده است و به همین دلیل بسیاری از محققان و اندیشمندان از دیوان شعرای این دوران برای شناخت احوال حاکم بر دربار غزنویان سود می برند. دیوان فرخی از جمله این منابع است، چرا که او روزگار خود را با سلاطین گذراند و در دیوان 10,000 بیتیش جز وصف و مدح آنان سراغ موضوع دیگری را نمی توان گرفت. عزیزان، علی‌رغم انتقادی که به فرخی به خاطر وابستگیش به دربار غزنوی میتوان کرد، او را باید از جمله بهترین قصیده سرایان ایرانی به شمار آورد. دیوان شعر فرخی که بالغ بر 9500 بیت است، مجموعه است از قصاید، چند ترکیب بند و تعدادی غزل و قطعه و رباعی. فرخی بخش عمده ای از قصاید خود را در دربار غزنوی سروده و به شیوه شاعران روزگار خود به مدح سلاطین، امرا، وزرا و بزرگان عصر خویش پرداخته است. در میان تمام قصیده سرایان، شعر او از نظر سادگی و روانی و متانت و استحکام ممتاز است. او در استفاده از افکار و احساسات عادی و بیان آنها به زبان ساده، روشن و روان به چنان مهارتی رسیده است که برخی از منتقدان و صاحب نظران معتقدند که در این امر گاه به رتبه سعدی، شاعر بلندپایه قرن هفتم می‌رسد. به اعتقاد آنان همان سادگی و لطف و ذوق و رقت احساسات و شیرینی بیان احساسات را که سعدی در میان غزل سرایان دارد، فرخی نیز در میان قصیده سرایان کسب کرده است. محقق برجسته و ادیب معاصر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله به نقد دیوان اشعار فرخی سیستانی پرداخته و در مورد خصوصیات شعر او گفته است که آنچه شعر دوستان کهن در شعر او کم و بیش میپسندیده اند شیرینی و روانی بیان سهل و ممتنع او بوده است. موسیقی لطیف خوشاهنگی بوده است که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی کلام او را امتیازی خاص می بخشیده است. سایه روشن دلنوازی است که سخن او را مثل یک پاره حریر نرم و لطیف می کرده است که لطافت آن غالباً استحکامش را از خاطر می برده است. غزلهای فرخی نیز لطافت خاص خود را دارد. بر تمامی غزلیات او روحی شاد و جوان و کامران حاکم است که با زبانی لطیف و دلنواز سروده شده است و رنگ عصر و محیط او را گرفته و شرایط حاکم بر آن روزگار را نشان می‌دهد. شاعر توانسته است در این دسته از اشعار خود همه این مسائل را با بیانی روان، لطیف و سرشار از نقش و نگار هنرمندانه نقل کند. زیبایی اشعار او تا بدان جاست که خواننده اشعار فرخی با وجود ناخرسندی که از مدیح سرایی ها و اغراق‌گویی های او دارد، بی اختیار در دل او را به خاطر قدرت بیان و تصویر سازی هایش تحسین می کند. این دسته از اشعار او تا بدان پایه گیرا و شورانگیزند که بسیاری معتقدند این غزلها جلوه راستین از زندگی خود اوست. زباقی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. در مجموع و در پایان کلام درباره شیوه شاعری فرخی سیستانی باید گفت که شیوه شاعری او همچون شاعران پیش از او، یعنی رودکی و شهید بلخی، روان و ساده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درباره شیوه شاعری و همچنین تأثیرپذیری او از گذشتگان معتقد است که فرخی طریقی رودکی و شهید بلخی را میپسندیده است و گویی در قصیده تا حدی به اسلوب رودکی و در غزل به شیوه شهید بلخی نظر داشته است. اما قدرت و مهارت فرخی در سرودن این مضامین مشترک تا بدین پایه است که با خواندن اشعار او نمیتوان میزان تأثیرپذیری او را از شعرای گذشته به خصوص رودکی و شهید بلخی سنجید. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید. موسیقی.
داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. با آغاز هفته نو میلادی در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از این سلسله. امید است که مورد استفادهتان قرار بگیرد. یاران همراه، هماکنون توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. آغاز سال نو تحصیلی. هشدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخی در سطح جهان. درخواست مقامات حقوقی تاجیکستان از همتایان روسیهشان درباره بررسی افزای بازداشت شدگان موقتی تاجیک در منطقه در شهر سن پیتربورگ روسیه. و اعلام برگزاری هفته فرهنگ کاشان ایران در دوشنبه برای اولین بار در تاریخ رابطه های دو کشور. دوستان همراه، تا چند لحظه دیگر بخشی تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. روز یکم سپتامبر در سراسر تاجیکستان با عنوان روز دانش و آغاز سال نو تحصیلی تجلیل شد. بدین مناسبت در سراسر تاجیکستان مراسم‌های رسمی و با حضور نمایندگان مقامات و خانواده‌ها و خصوص والدین آنهایی که برای سال اول وارد مکتب می‌شوند برگزار شد. اما در جریان برگزاری این مراسم‌ها ضمن تأکید بر بهبود وضعیت معارف و علم در تاجیکستان از برخی کم و کاستی های نیز صحبت به میان آمد. اما توجه ناظران تحولات جاری تاجیکستان را صحبت های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم روز یکم سپتامبر در دانشگاه طبی این کشور به طور خاص جلب کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با یادآوری از جنگ شهروندی تاجیکستان و اینکه مردم دهشت جنگ را فراموش نمی کنند، از افزای حساس جهان کنونی ابراز نگرانی کرد و هرچند به هیچ حادثه مشخص اشاره نکرد، اما گفت که مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخی در سطح دنیا فرا رسیده است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین ابراز نظر نمود که روند از نو تقسیم کردن جهان به میان آمده است، کشورها مسلح می شوند و جنگ سرد طرف شدت می گیرد. و همچنین تاکید کرد که استقلال برخی از کشورها زیر خطر جدی قرار دارد. رئیس جمهور تاجیکستان در بخشی از صحبت‌هایش این گونه ابراز نظر کرد.
چنان که وطنان عزیز ما مشاهده می کنند، امروز وضع جهان و درجه حساس و مرکب و پیشگویی نشونده گردیده است که استقلال و آزادی، تمامیت ارضی و حتی هستی تاریخی بعضی کشورها و خلق و ملت‌ها را تحت خطر جدی قرار داده است. من باز اشاره می‌کنم چندین برآمده بعد جنگ دوم جهان چنین وضعیت مرکب و حساس خطرزا مراتب اول است. در چنین شرایط نهایت پیچیده و بحرانی و در زمانی که روند از نو تقسیم کردن جهان و ذخیره‌های طبیعی سیاره، یراق‌ناشوی باشتاب و مرحله دوباره جنگ سرد طرف شدت میگیرد، ما وظیفه داریم که برای حفظ و تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی ایش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نماییم. یگان جای مخفی دیگر نمانده است. اینقدر سرعت کیهانی قطع حالا کشورها دست به یراغناشویی باشتاف دست دارد. تاکید می نمایم که امروزا انسانیت بعدی قریب 80 سال یعنی پس از جنگ دویم جهان در مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخ خود قرار دارد. حاضرین محترم، حکومت مملکت هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی به حل مسئله رشد ساحه معارف و علم، فراهم آوردن شرایط معاصر برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز وطن و آماده نمودن کادرها برای اقتصاد ملی تا امروز بسیار اقدامات سازنده و با آینده نگرانیده شده را عملی گردانید.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. اخیراً در شبکه‌های مجازی شکایتی برخی از شهروندان بازداشت‌شده تاجیکستان در قلمرو روسیه منتشر شد که در آن از وضع ناگوار بازداشتگاه موقتی کراسنای سل شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه انتقادهای صورت گرفته بود.
همین جوواده مدت 35 40 روز 24 روز محکم شدگیم ای سبب رگیستراسیون ایجا یگون ادم کشم نیست یگون چی هم نیست ای حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم که همی بداد ما برسه التماس بداد ما برسه یک برادر دیگه همچون پدر ایجا 55 60 ساله شیدگی هیچ که بداد ما نمیرسه خورد خوراک مون بزه به یک برادر دیگه همجا کسل شیدگی ششوش کسل شیدگی اینا میگیرمه برامش توالت با دستا میگیرم میورمش دروش یک حسابی خدمت خریدگیم هیچ کا بدود نمیرسه. همین ویدیو را اگر حکومت جمهوری تاجیکستان تماشا کرده سا باشی از پاسوس تاجیکستان یگان گپ خبر نیست. التیموس براسون همین پاسوس تاجیکستان که همین ما بچهای غریب در همینجا موندگی مدت 35 40 روز شید خورد خوراکمون بزب اینا نخواهم میرا خیوخی قیدگه گبزم علام میکنه این اوقات این احال من خیل تیموس یک بوری دیگه حکومت جمهوری تاجیکستان که همی بداد ما برسه تمام هیچ یکان آدم کش نیست یکان کس نیست یکم تا هشته میتجا شهرونده جمهوری تاجیکستان هم زنکای حامیلدار همی روز دیدم قریب همی علام کار بگو میشوه.
در زمینه بررسی این موضوع امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان به همتای روسی خود مراجعت کرده و خواستار بررسی این موضوع در سطح حکومت روسیه شد و ضمن ارسال نامه به تاتیانا مسکالاکوا وکالتدار حقوق انسان در فدراسیون روسیه از او خواست جهت گذراندن سنجش شرایط بدوباش شهروندان تاجیک در بازداشتگاه یاد شده چاره اندیشی کنند. در مراجعت شهروندان تاجیک بازداشت شده در قلمرو روسیه ذکر شده است که در بازداشتگاه موقتی تقریبا 50 نفر به سر میبرند که میان آنها کلانسالان و بیماران نیز وجود دارند. آنها گفتند که سبب بازداشتشان نداشتن ثبت نام یا به قیدگیری در قلمرو روسیه می باشد و اظهار کردند که شرایط خورد و خوراک، جای خواب و دیگر مسائل مربوط اجتماعی برای آنها نامناسب است و در این زمینه به یاری طبی نیز نیازمند هستند که از طرف مقامات محلی درست به راه مانده نشده است. آنها پیرامون این مشکل از حکومت تاجیکستان درخواست کمک کردند. واقعیت امر این است که همه سالا بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان راهی روسیه می شوند تا برای تأمین مایحتاج خانواده هایشان به کار و فعالیت در قلمرو این کشور بپردازند. اما حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه در کنار حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنها مسائل و نابسامانی های را نیز به همراه دارد که از جمله آنها برخورد های مقامات علاهدی قدرت روسیه با مهاجرین با بهانه های مختلف است. همزمان با این کریمجان یاروف یک تن از مدافعان حقوق مهاجران درباره برخی از مشکلات مهاجرین در قلمرو روسیه چنین اظهار نظر کرد.
وابسته از اون که تعداد مهاجرانی که به روسیه حقوقی علاکه درآمد رو ندارن و یا که به حقوق روسیه درآمدن آنها منع شده است، از این حساب اگر گیریم تعداد تابوت هایی که به تاجیکستان خودی حاضر می روند علاقه نسبت به سال گذشته دو برابر زیاد شدند، چون که ما میدانیم سالهای گذشته در خود روسیه بیش از 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر حضور داشت، ولی دو سال آخر این تعداد عموما سال آخر به خیلی کم شده است و از این نظر اون گفته ها که انتقال تابوت ها کم شده است این تماما نادرست می باشد و سبب های عامل های اساسی اون که در روسیه جوانان تاجیک مهاجران تاجیک بیشتر جان میگیرند، یکی از سببهای آنها در سال آخر این یعنی راه گرفتن از خودکشی است که خیلی که میدونیم در ولایت سنت پیتربورگ و شهر سنت پیتربورگ در ولایت لنینگراد قسم زیادی مهاجران از سبب اون که در تاجیکستان قرض گرفتن و این مبلغ رو برگردانده نتوانستن و در روسیه کاری عنیق درست نیافتن خود را بدار کشیدن که این یکی از عامل های می باشد که هم از نظر اسلام و هم از دیگر نظر این درست نیست و گفتنی است هم که قسم زیاد شهروندان مجبور شدن که از سودا به خودی ساختمان گذارن و در کارهای ساختمان اونقدر پیشرو هم نبودن و مجبور هستن که به هر کار دست زدن و قسم زیادی آنها علاقه در این ساختمان ها متاسفانه از بلندی غلطیده جان به جبر میسپرن و به هر حال گفتنی هستم که اون معلوماتی که از تاجیکستان حاضر دادن این معلومات ناپوره میباشد، چون که بسیاری مهاجران به حکومت و اعضایان حکومت و آنهایی که در از طرف حکومت تاجیکستان در روسیه کار میتونن با آنها مراجعت نمیکنن و قسمی را هم در خود روسیه به خود میسپرن
و گفتنی هستم که چنین رفتارها سالهای پیش هم بودن. با خود من یک نفر هم رسمی رو فرستاده بود سال گذشته که در یکی از خطسرهای اوتوبوس در ولایت مسکو در آن نب در برای تاجیکان عموما در برای مهاجران نوشته شده بود که اگر که شما دانید که اونها در کجا زندگی میکنن و کار فعالیت میکنن با ما زنگ زنین، ما رفته آنها رو از آنجا میرانیم و شهر رو تازه میکنیم. و گفتنی هستم که این بعضی حکومتداران بعضی شخصان علاهیده برای منفیت های اصلی خود میخواهند که عموما با هر رو واسطه از مهاجران استفاده کنند، چون که برای گرفتن آوازی بیشتر خیلی که ما میدونیم کارته مهاجران رو بیش از همه بازی میکنند و با مردم چنین یک وعده های میدین که در همه کارها گویا که خود مهاجران گناهکار باشن و چنین وعده ها میدین که ما مهاجران رو از اینجا میرانیم.
گفتنی است موضوع بودوباش مهاجرین کاری تاجیک در قلمرو روسیه یکی از موضوعات همیشه مطرح در دیدار و گفتگوهای مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان با مقامات کشور روسیه است و تازگی نیز اعلان شده است که قرار است به زودی سراج‌الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به روسیه سفر کند و با همتای خود مسائل مختلف همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی میان تاجیکستان و روسیه را و بحث و بررسی گذارد که از جمله این مسئله ها وضعیت مهاجرین کاری تاجیک در قلمرو روسیه است. عزیزان همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه ما را تا پایان این گفتار همراهی فرمودید از شما نهایت تقدیر و تشکر را داریم. تا گفتار دیگر در پناه خدای متعال باشید.
عزیزانی شنونده، اکنون پرتوه از آفتاب را بشنویم.
پرتوه از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در امیرالمؤمنین دو خصوصیت ظاهراً متضاد جمع شده بود، یکی صلابت و ایستادگی و شدت و یکی لطافت و صفا و رقت.
هر شب یه نفر پشت در خونه ما نون و خرما می‌ذاشت، اما الان دو شبه که من و خانوادم گرسنه‌ایم.
ببینید، نسبت به دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب و شگفت آوری رو انسان از امیرالمؤمنین مشاهده می‌کنه. در امام راحل ما عیناً همین دو خصوصیت مشاهده می شود. در مقابل رژیم فاسد پهلوی، در مقابل آمریکا مثل کوه ایستاد.
نقشه دارن میکشن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد.
در برابر تهدیدها، در برابر صدام متجاوز، در برابر فتنه های داخلی،
حاکم ماموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی.
آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روز دست که همه را قطع خواهم کرد.
از طرف دیگر رقت و لطافت امام بزرگوار را انسان مشاهده میکنه. بنده خودم پیامی رو از یک مادر شهیدی برای امام بزرگوار بردم. اون مرد با صلابت چشمانش پر از عشق شد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
و دفاعش از مستضعفان، از پابرهنگان که در کلمات امام بزرگوار قرابانه.
خدمت این مستضعفان، زمشین های بیچاره، خدمت به این زاغنشینان.
دوستان گرامی، پایان بخش برنامه ای شامگاهی ما در مکتب روح الله خواهد بود. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما سروران گرامی و میهمان خانه های گرم شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته بخش اول خاطرات حضور و اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو و خاطر نشان کردیم. بانو قدس در ایام حضور در نوفل و شاتو علاوه بر وجه اخلاقی و صمیمی، شمایی از یک انسان وارسته و بدون کینه برای دیگران تصویر کرد. همچنین رفتار مؤدبانه و همراه با وقار و متانت بانو قدس باعث شد عموم مخاطبین و همسایگان مستقر در دهکده نوفل و شاتو شیفته اخلاق و رفتار وی گردند. ایشان تمام قد جلوی پای میهمان بلند می شد و هنگام خروج تا دم در آنها را مشایعت می کرد و ضمن پذیرایی صمیمانه از مراجعین، در کمال احترام و در عین حال هوشیاری به سوالات ایشان پاسخ می داد. در این برنامه قصد داریم از زبان ایشان بخش دیگری از خاطرات اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان فرهیخته. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. برای اقامت امام در فرانسه ابتدا آپارتمان سخابی در پاریس در نظر گرفته شده بود و ایشان به هنگام ورود به فرانسه در این آپارتمان اقامت کرد، اما با روانه شدن جمعیت به آن محله و شلوغی زیاد و ناراحتی همسایگان تصمیم به تغییر محل اقامت گرفته شد و امام و همراهان به نوفل و شاتو نقل مکان کردند. علی‌رغم اینکه در دهکده نوفل و شاتو خانه ویلایی بزرگی در نظر گرفته شده بود، اما خیلی مراجعین به ویژه دانشجویان و خبرنگاران پاسخگوی این جمعیت نبود. به همین دلیل چادری در حیات ویلا برپا شد که برخی از مراجعین و دانشجویان شب را در آنجا سکنا می گزیدند. امام نماز جماعت ظهر و مغرب را در محوطه ویلا اقامه می کرد و پس از نماز به ایراد سخنرانی می پرداخت. در آن زمان نوفل و شاتو به کانون خبرهای داغ جهان تبدیل شده بود و هر روز بر حجم مراجعین افزوده می شد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد برای سهولت کار و راحتی مراجعین تسهیلاتی در نظر گرفته شود. احمد آقا فرزند امام که در این سفر ایشان را همراهی می کرد نقل می کند: مطلع شدیم خوشبختانه خانه همسایه در نوفل و شاتو در حال تخلیه است. بیدرنگ آن را برای اقامت آقا اجاره کردیم. بعضی از کارهای دفتر را در همان آپارتمان پاریس انجام می دادیم و هر کس برای دیدار امام به پاریس می آمد می توانست یکی دو شب در آنجا اقامت کند. یک اتوبوس و سه مینیبوس کرایه‌ای هم مسیر پاریس نوفل و شاتو را طی می کردند. راننده اتوبوس یکی از زندانیان سیاسی رژیم شاه بود و هر سه راننده مینیبوس هم ایرانی بودند. یکی از آنها پزشک جراح و دو نفر دیگر هم دانشجو بودند.
امام به مردم ایران ما میتوانیم را تعلیم داد، اما قبل از آنی که ما میتوانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما میتوانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد، اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رساند. در روز عاشورای سال 42 در عین غربت در میان طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه محمد رضا شاه را که با اتکای آمریکا و قدرت‌های خارجی به طور بی قید و شرطی و بی مهاری بر کشور حکومت می‌کرد، امام او را تهدید کرد. در روز عاشورا امام تهدید کرد که اگر این جور حرکت کنی، این راه رو ادامه بدی، من به مردم ایران خواهم گفت تو را از ایران بیرون کنند. اینو کی میگه؟ یک روحانی ساکن در قم بدون سلاح، بدون تجهیزات، بدون پول، بدون پشتوانه بین المللی، فقط به اتکای ایمان به خدا و اعتماد به نفس که میتواند در این میدان بایستد.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. زمستان در نوفل و شاتو برخلاف تهران که ملایم و قابل تحمل بود، بسیار سرد و غیر قابل تحمل بود، به نحوی که قندیل‌های بلند لب بام‌ها آویزان می‌شد و رادیاتورها قدرت گرم کردن اتاق‌ها را نداشتند و اهالی مجبور بودند با لباس گرم و در اتاق به سر ببرند. اما با همه این سردی‌ها و سختی‌ها در محوطه ویلا نماز جماعت تشکیل می‌شد و امام به نماز می‌ایستاد. مدیریت داخلی خانم ها با خانم مرثیه دباغ بود که زنی جوان و همه فنحریف بود. او دست تنها همه امور را مدیریت می کرد و کارها را به آرامی و به زیبایی پیش می برد. او بسته های رسیده را به آشپزخانه می برد و باز می کرد که مبادا در آنها بمبی کار گذاشته باشند و توطئه‌ای در کار باشد. مدیریت بخش مردان هم با آقای مهدی عراقی بود که به قول امام به تنهایی به اندازه 20 نفر بود. او کسی بود که فداکارانه همه کارها را انجام می داد و کسی خوابیدنش را ندیده بود. زمانی که یکی از همراهان امام از ایشان پرسیده بود شما کی استراحت می کنید؟ پاسخ داده بود سالها در زندان استراحت کرده ام و حالا وقت کار هست. هرچند به گفته ی همبندی‌هایش در زندان هم نمی‌گذاشت کاری بر زمین بماند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
و اما در مدت کوتاه حضور در نوفل و شاتو بانو قدس از فرصت استفاده کرد و از چند جای دیدنی پاریس هم دیدن کرد، مانند برج ایفل. ایشان در این مدت فرصت یافت چند تن از اقوام خود را که در فرانسه اقامت داشتن نیز ملاقات کند. خرمان سینه که اسرار خیال تو در اوست، روشنان دیده که انوار جمال تو در اوست. کعبه و دیر و کلیسا و کنشت هر کجا می نگرم سیت جلال تو در اوست. افسر فاقه و اورنگ قناعت ای دل مده از دست که اجلال و کمال تو در اوست. جهد تا چند کنی در طلب مال و منال، مال بگذار که هر گونه ملال تو در اوست. عزیزان فرهیخته، شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جافدانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام.
خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیویی ما به پایان می رسد. خدایا امروز امان گذشت، فردای امان را با گذشتت شیرین کن. ما به مهربانیت محتاجیم، رهای امان نکن. خدایا شبی ما را با یادت بخیر کن.